جهان ترجمه. با نام و یاد خدای بزرگ و مهربان، عرض سلام و ادب دارم خدمت همه شما دوستان عزیز شنونده. با برنامه جهان ترجمه همراه شما هستیم. آنچه در جهان ترجمه این هفته خواهید شنید: گفتگو با کارشناس برنامه موسی بیدج، شاعر و مترجم. گفتگو با مهمان برنامه آتوسا صالحی، شاعر، نویسنده، مترجم و ویراستار. جهانی متفاوت از دیروز تا فردا، تأملی بر آثار مترجمان ایران و جهان در جهان ترجمه. در خدمت کارشناس محترم برنامه هستیم، جناب آقای موسی بیدج، شاعر و مترجم. آقای بیدج سلام بر شما، خیلی خوش آمدید به برنامه.
خیلی ممنون. منم سلام دارم خدمت شما، خانم حقیقت ناصری و دستاندرکاران برنامه جهان ترجمه و خانم مهمان، خانم آتوسا صالحی.
بله.
و همه ما و همه ایرانیان در ایران و جهان سلام و عرض ادب داریم.
زنده باشید. چه خبر از دنیای ترجمه آقای بیدج؟
دنیای ترجمه همیشه پرباره. من فکر کنم البته بجز اینکه این روزها وضعیت کاغذ خوب نیست و کتاب خیلی گرون شده و خیلی هم نمیتونن بخرن، غیر از این باز هم آبها فرو میریزند و اسبا مینوشن به قول سهراب سپهری و کتابها هم چاپ میشن. الان آنچه که من اینجا یادداشت کردم کتابی است به نام انرژی و عدالت، نوشته ایوان ایلیچ با ترجمه دکتر محمد علی موحد.
بله.
آقای موحد به هر حال دانشمندی تواناست که هم از زبان فرانسه ترجمه میکنه، علاوه بر مولوی شناسی و شمس شناسی دوست. و هم از زبان عربی که کتاب ارزنده ابن بطوطه را میشون ترجمه بله. کرده و جایزه ای هم در کشور قطر به ایشون دادن بابت این کتاب. حالا به هر حال انرژی و عدالت کتابیه که در مورد بحران انرژی در جهان صحبت میکنه.
بله.
مؤلف این کتاب جهان فعلی رو در معرض مخاطره جدی میبینه، میگه که خطر در کمبود انرژی نیست بلکه در مصرف بی‌رویه انرژیه. کشورهایی که از این انرژی دارند خیلی دارن خرجش میکنن، پولدار شدن و در برابرش کشورهای فقیر قرار دارن. این خطر اینجا در کمینه که امکان بحران جدی به وجود آورده.
دوست.
علاوه بر آلوده کردن زمین، فاصله میان کشورها غنی و فقیر شده و این باعث میشه که به هر حال به احتمال اینکه رو در روی هم قرار بگیرن هست و برای آینده جهان خیلی خطرناکه. این کتاب مجموع مقاله است و کتاب کوچولوی 112 تا صفحه است.
متشکرم از اینکه کتاب مجموع مقالات انرژی و عدالت رو معرفی کردید. امیدوارم که دوستان عزیز شنونده این کتاب رو تهیه بکنن و از خوندنش لذت ببرن. دوستان در ادامه برنامه جهان ترجمه همراه ما بمانید.
جهان ترجمه. پژوهشی در آثار شاعران و نویسندگان جهان.
از گونته گراس.
خیاطم گفت شانه راستت پایین افتاده. گفتم چون کیف مدرسه را مدام روی همین شانه می انداختم.
جهان ترجمه، گپ و گفتی با مترجمان نامدار ایران.
جورج سیمونو نویسنده فرانسه زبان ولی بلژیکی.
در طی این 20 سالی که تدریس می‌کردم مترجمی رو در دانشگاه، دانشجوهایی داشتم که به طور جدی.
فردوسی تقریباً یکی از نخستین شاعران فارسی زبانه که در زبان آلمانی اشعارش ترجمه شده. بیش از 220 سال از اولین ترجمه
با عشق سر و کار داره. دانش اجتماعی میخواد، فرهنگ شناسی، مردم شناسی و ادبیات فارسی قوی.
جهان ترجمه. در خدمت مهمان گرامی برنامه هستیم، سرکار خانم آتوسا صالحی، شاعر، نویسنده، مترجم و ویراستار که باز هم دعوت برنامه رو پذیرفتند و به استودیوی برنامه جهان ترجمه تشریف آوردن. خانم صالحی سلام بر شما، خیلی خوش آمدید.
سلام و درود بر شما و کارشناس گرامی برنامه آقای بیدج و همینطور همه شنوندگان عزیز در هر کجای ایران و جهان.
زنده باشید آقای بیدش، در خدمت هستم.
بله، منم خوش آمد میگم به خانم صالحی که وقت دادن به برنامه با اینکه این همه مشغله دارند و عنوانهای متنوع. خانم صالحی، شما در برنامه گذشته شما صحبت کردیم درباره یادگیری زبان. ما این زبان رو به هر حال از چه سنی باید یاد بگیرند؟ و شما هم یه اشاره کردید که بچه های خودتون و پسراتون رو گذاشتید از سن 4-5 سالگی.
بله.
برای این مشکلی ایجاد نمی کنه؟
من فکر کنم که خیلی خوبه هرچی سن پایین تر باشه. البته دو دیدگاه وجود داره. من در مورد کتابای زیادی هم خوندم در مورد بچه های دو زبانه، حالا کشورهای دیگه که هم انگلیسی هم آلمانی می خونن، و در نهایت اون نظری که میگه بچه‌ها هر چقدر کوچیک‌تر باشن زبان بخونن رو بیشتر قبول دارم، برای اینکه توی سن کمتر یادگیری و آمادگیشون بیشتره و در کنار اون وقتشونم بیشتره. وقتی که بچه‌ها بزرگتر میشن انقدر مخصوصا تو ایران درس‌های مختلف و متنوع دارن و اینا، شاید خیلی اون زمان هم برای پدر مادرها نباشه که بتونن صرف کنن با بچه‌ها برای یادگیری زبان. اگه قبل از مدرسه رفتن با مقدماتش آشنا بشن به نظرم بهتره.
بله، حالا به هر حال این از نظر روانشناسی قاعدتا باید حل شده باشه این مسئله. بله. که در چه سنی، و من فکر میکنم اون کتابی که اجل خانم حقیقت ناصری هست،
یه 35 کیلو امیدواری.
بله، این هم عنوان خیلی جالبی. بله. داره، هم این که به این مسائل یادگیری هم میپردازه، درسته؟
بله، این کتاب جالبه که خیلی انقلاب زیادی در نظام آموزش پرورش ایجاد کرده توی اروپا، و اینکه ما بتونیم استعدادهای بچه‌ها رو بشناسیم، لذت‌هایی رو که می‌برن و تجربه می‌کنن ببینیم تو چه شاخه‌ای هست، و از اون طریق بتونیم که بچه‌ها رو کمک کنیم که به استعدادهای خودشون برسن و از یادگیری لذت ببرن.
خیلی خوب خانم حقیقت ناصری،
سپاسگزارم. اگر موافق باشید بله. یه بخشی از این کتاب رو بخونم. کتاب 35 کیلو امیدواری، نوشته خانم آنا گاوالدا، با ترجمه مهمان گرامی برنامه خانم آتوسا صالحی.
بسیار خوب،
ممنونم،
خواهش میکنم. راستش رو بخواهی گرگوری، من واقعا از کارهای سردر نمی آورم. پس خواهش میکنم دیگر روی لعوی پیر مهربان حساب نکن. من از آدمای خوشم میآید که زندگیشون رو با دستای خودشان میسازند. من اصلا نمیتوانم آدمهای تنبلی را تحمل کنم که چون نمیدانند چه کار باید بکنند در خودشان فرو میروند و از همه جا و همه کس میبرند. بیمعنی است در خود فرو رفتن و از همه بریدن. واقعا که خوش به حالت، تبریک میگویم. وقتی یادم میآید چقدر طرفدارت بودم. همیشه به پدر و مادرت میگفتم بهت اعتماد کنن، برای کارهایت دلیل تراشی میکردم، تشویقت میکردم. اما دوست من، این رو از من قبول کن، در زندگی همیشه غمگین بودن از شاد بودن آسان تر است. ولی من اصلا از آدم های خوشم نمیآید که آسان ترین راه را انتخاب میکنند. تو را به خدا شاد باش و برای اون که شاد شوی هر کاری از دستت برمی آید بکن. با ادامه برنامه جهان ترجمه، کاری از رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم. بخشی از کتاب 35 کیلو امیدواری رو خوندم به قلم آنا گاوالدا با ترجمه مهمان گرامی برنامه خانم آتوسا صالحی، شاعر، نویسنده، مترجم و ویراستار. آقای بیدش در خدمتتون هستم.
بله خانم حقیقت ناصری، شما خارج از استودیو گفتید یه عبارت جالبی. بله. از این نویسنده
هست، یه جمله معروفی هست از خانم آنا گاوالدا که
شنونده ما هم بشنوند:
در زندگی همیشه غمگین بودن از شاد بودن آسان‌تر است.
بسیار خوب.
و در ادامه که گفتن ولی من اصلا از آدم های خوشم نمیاد که آسان ترین راه را انتخاب میکنن. تو رو به خدا شاد باش.
چقدر خوب.
و امیدواری رو القا میکنه
که اصلا توی فارسی هم داریم که افسرده دل
افسرده کند انجمن را.
خب برید سراغ مردمان شاد. حالا خانم صالحی، من میخوام بپرسم که این کتاب به هر حال یه خارجی نوشته.
بله.
درسته که یه جاهایی فکر کنم شباهت هایی داره به ما. بله. شما انتخابتون بر چه اساسه؟ آیا مثلا اشتراکاتی که ما با اونها داریم برای ترجمه شدن به آخر فرهنگ جهانی هم اشتراک داره هم افتراق داره؟
بله.
شما کتاب ها رو بر چه اساسی؟ آیا مثلا میگن که کتاب ترجمه باید آموزنده باشه یا اینکه سرگرم کننده باشه؟ این بله. بحث رو شما چجوری برای خودتون حلش کردید؟
ببینین، فکر میکنم که کتاب اول از همه باید سرگرم کننده باشه، مخصوصا برای گروه سنی نوجوان و کودک که ترغیب بشن داستان رو بخونن. ولی اون چیزی که خیلی مهمه توی همین نشر افق که ما یه برگه کارشناسی داریم برای انتخاب کتاب، یکی از اصلی ترین ویژگی ها یا شاخصه ها این هستش که ببینیم تشابهات فرهنگی بین اون اثر و جامعه خودمون تا چه اندازه هستش. و اگه ببینیم که اثر سرگرم کننده هست و یا حتی خیلی جایزه های متعددم برده ولی برای نوجوانان ما مسئله شون نیست یا جذابیتی نداره یا نمیتونه تأثیر گذار باشه، اونها رو از انتخاب هامون کنار میذاریم. و خب من برای خودم هم این رو در نظر میگیرم وقتی بله. کتاب انتخاب میکنم.
بالاخره وقتی آدم وارد بوتیکی میشه اون بله. ویترینه باید خیلی زیبا باشه که آدمو جذب کنه.
بله دقیقا.
پس این سرگرم کنندگی میتونه اون ویترینه باشه.
بله.
که بعد بری به اصل موضوع بپردازی.
بله. چون واقعا ادبیات یه حالت میگم پوست پیازی داره دیگه، یعنی هر لایه‌ای که میشکافی بعد به یه لایه توی اون لایه میرسی و هر چقدر این ویژگی بیشتر باشه در یک اثر داستانی بهتره. اون چیزی که این 35 کیلو امیدواری فکر میکنم داره، یعنی هم جذاب هستش هم لایه های پنهانی داره که میتونه حتی برای معلم ها و یا پدر مادرها هم آموزنده باشه.
بله. خب اگه ما بخوایم مثلا به طور اختصار وضعیت ترجمه، حالا از همه زبان ها، شما تخصصت زبان انگلیسیه،
بله،
بخوایم ترجمه به فارسی رو مد نظر داشته باشیم برای کودک و نوجوان، شما چه وضعیتی رو براش متصور هستید؟ آیا واقعا خوبه، ایدئال، ممتازه یا ضعیفه یا چی؟ شما چجوری میبینید وضعیت ترجمه ادبیات کودک و نوجوان از زبانهای دیگه به فارسی؟
از یه لحاظ خیلی خوبه، از یه لحاظ خیلی بده. کدومش رو بگم؟
جفتش رو بگید.
بله، اون چیزی که خیلی خوبه اینه که ناشرهای بیشتری تو این یکی دو سال مخصوصا اومدن به سمت این که کارهای منتخب ادبیات جهان رو از زبانهای مختلف به دست کودکان و جوان ایرانی برسونه. خب این اتفاق خوبیه، تعداد بیشتر ناشران. ولی اتفاق بعد این هستش که میشه گفت خیلی از آثاری رو که چندین جایزه برده و آثار منتخب هستش با ترجمه‌های ضعیف منتشر می‌کنن. یعنی می‌بینیم که اون ویژگی‌های اصلی، سبک نویسنده، اینها در نمیاد. مترجمین تازه‌کاری میان اینها رو دست می‌گیرن که شاید اولین تجربهشون هست و خیلی سنگ بزرگی رو انگار برداشتن و از پسش بر نیومدن. و ناشرها هم ویراستارای خوبی ندارن اغلب این کتاب‌ها و برای همین میشه گفتش که اتفاق بدتری هستش از اون اتفاق خوب.
پس اگه ما بخوایم نمره بدیم، بگیم بالاخره حالا خوب یا بد، میگیم میانه است، اما امید به این داریم که بهتر بشه دیگه.
امیدواری این هستش که ناشرا بخش ویراستاری و سر ویراستاری کار رو قوی تر کنن.
بله.
یعنی اگه کار خوبی رو انتخاب میکنن، بهتر این هستش که با یه ترجمه خوب به بازار بیاد، و اگه مترجمه خوب پیدا نمیکنن، خیلی بهتر هست که اون کار اصلا ترجمه نشه.
درسته.
متشکرم از توضیحات خوبتون خانم صالحی. همچنین شما آقای بیدش، در دقایق پیش رو من بخشی از یکی دیگه از رمان‌های نوجوانی رو میخونم که شما ترجمه کردید با نام کارالین به قلم نیل گیمن، که امیدوارم دوستان عزیز شنونده در ادامه برنامه جهان ترجمه همراه ما بمانند. آینه ی رارو تصویر پشت سرش را نشان می داد و جز این هم انتظاری نبود. ولی یک دفعه تصویر پدر و مادرش توی آن ظاهر شد. آن دو به طرز غریبی در حال ایستاده بودند و غمگین و تنها به نظر می رسیدند. کارالین نگاهشان می کرد. برایش دست تکان دادند. به آرامی و با دست های سست و بیجان. پدر کارالین دستش را دور مادرش انداخته بود. مادر و پدر کارالین از سوی آینه به او چشم دوخته بودند. پدرش دهانش را باز کرد و چیزی گفت، اما کارالین هیچ چیزی نشنید. مادرش روی آینه ها کرد و پیش از آنکه بخار محو شود با سرعت با سرانگشتش رویش نوشت: به ما کمک کن. سپاسگزاریم از اینکه رادیو فرهنگ و برنامه جهان ترجمه رو برای شنیدن انتخاب کردید. من بخشی از رمان کارالین رو خوندم به قلم نیل گیمن با ترجمه مهمان گرامی برنامه خانم آتوسا صالحی، شاعر، نویسنده، مترجم و ویراستار. آقای بیدش حدوداً 5 دقیقه فرصت دارید.
بله، خیلی ممنون از اینکه این بخش زیبا رو هم خوندید.
زنده باشید.
التزاز هنری درش بود
و یه تعلیقی که حتما بریم دنباله داستان رو بخونیم.
بله دیگه، خود مؤلفم هم همین رو گفت.
بله.
مترجم خانم صالحی، چیزی که انتخاب میکنید اول به دل خودت میشینه و بعد به هم دل پیدا میکنه، این درسته یا نه؟
بله بله. خب. چون بیشتر علاقم به نوشتن هستش، ترجمم در کنارش البته انجام میدم. بین خیلی کارهایی که میخونم، اون چیزی که واقعا فکر کنم که اینو دوست دارم خودم ترجمه کنم رو انتخاب میکنم. کارهایی که فکر میکنم بچه ها از شنیدنش، از خوندنش ذوق زده میشن و یه جوری دوست دارن اونو به دوستاشون هم معرفی کنن رو اغلب انتخاب میکنم.
بله. شما تو صحبت قبلیتون اشاره داشتید به این که ناشرا یک کمی کم توجه هن به این که ویراستاری کار و قبل از اون هم مترجمان شاید مثلا اولین کارشون باشه. خب کی این کار رو باید انجام بده؟ یعنی ما الان مسئولیتی کسی انگار بر عهده نداره که فرض کنید که من شخص علاقمند به ترجمه اولین کتابم را بیارم بدمش جایی نگاش کنن ببینن که اصولا آیا این کار درست انجام شده درست انجام نشده و تا مباحث بعدی. فکر میکنید که این مسئولیت کی باید باشه؟
فکر میکنم مسئولیت سرویراستار یه نشر هستش، جدای از انتخاب کتاب یه بخشش هم این هستش که ببینه ترجمه چقدر پایبند هستش به سبک خود نویسنده، چقدر خوب درورده، مثلا اگه فضاش فانتزی طنز آیا تونسته این رو انتقال بده به زبان فارسی و یا این کار رو نتونسته بکنه.
خب حالا میگیم ناشرا میگن آقا ما وقت این رو نداریم که حالا بیایم این کار رو انجام بدیم، حالا هم مبحث مالیش هم مطرحه و خیلی مباحث دیگه. فکر نمی کنیم مثلا یک نهادی جایی باید باشه برای اینکه ما اصلا بیایم بگیم که آقا این طرف این کار کرده به ضرب و زور مثلا فرهنگ لغت این کار کرده یا اینکه نه اصلا یه چیزی داره یه تمی در کارش داره؟ اینا مسائلیه که من فکر میکنم که یه کمی فراتر از این حرفا باید باشه، درسته؟
فکر میکنم این خب این پیشنهاد شما خیلی اصولی تره، ولی متاسفانه ما جاییو نداریم. قبلا یه نهادی رو روحشون شاد آقای حسین ابراهیمی البند به عنوان خانه ترجمه پایگزارش بودن رو و خیلی مترجمای خوبی رو معرفی کردن، خیلی کتابای خوبی خودشون انتخاب میکردن و به دست مترجمی که احساس میکردن که میتونه خوب کار رو ترجمه کنه میدادن و میگفتن که خب اینا ببریم به هر ناشری که دوست داریم بدیم، فقط اسم خانه کتاب بیاد توی شناسنامه کتاب که از خانه کتاب این کتاب رو گرفتین. و خیلی اتفاق خوبی در اون سالها افتاد ولی متاسفانه تعطیل شد.
خب ایشون فوت کرد و دیگه
قبل از فوت ایشون اصلا تعطیل شد اون خانه ترجمه.
علت چیه؟
فکر کنم که اون حمایت مالی که باید انجام میشد نشد.
خب من فکر کنم مثلا نهادهای فرهنگی کشور ما که کار اجرایی خودشون انجام میدن، ولی اگه جاهایی هست مثل همین خانه ترجمه جای دیگه اینا حمایتشون کنن.
بله مخصوصا که الان کتابهایی که بخوان مترجمای خوب هم بگیرن خیلی براشون گرون در میاد. خیلی هم مترجمای من میشناسم که میگم شما الان یه سال چرا کتاب ترجمه نمیکنی؟ میگه اینقدر کتاب گرون شده واقعا که برای من مقدور نیستش که بخوام کتاب رو تهیه کنم بگیرم. و واقعا این مشکلات هم وجود داره.
مترجم.
چون خیلی هم مترجم خودشون کتاب رو انتخاب میکنن که سفارش بدن، حالا باید چند تا کتاب بخونن تا از بینش کتاب خوبی رو پیدا کنن، اینم هزینه سنگینی.
بله خانم حقیقت ناصری.
بله.
به قول زنده یاد قیصر
امینپور ناگهان چقدر زود دیر میشه.
بله. بله. خب من فکر میکنم که خانم صالحی رو
یک بار دیگه دعوتشون میکنیم بر برنامه هفته آینده که حضور داشته باشن.
ممنون از شما.
بکنم سال جدید بشه دیگه. خواهش میکنم. خیلی خوشحال شدیم از حضور شما در برنامه جهان ترجمه خانم صالحی. میخوایم باز هم از شما دعوت به عمل بیاریم که هفته آینده هم در برنامه حضور داشته باشید.
ممنونم.
زنده باشید، خدا نگهدارتون. آقای بیدرش اگر نکته باقی مونده خیلی کوتاه
خب بذاریم برای هفته دیگه.
هفته بعد. متشکرم، با شما خداحافظی میکنم.
خیلی ممنون. خداحافظ.
ممنون و سپاسگزاریم از همراهی خوب و صمیمانه همه شما دوستان عزیز شنونده با برنامه جهان ترجمه. من فاطمه حقیقت ناصری به اتفاق همکارانم تهیه کننده نرگس سعادتی، صدا بردار حامد ملا کریمی و کارشناس موسا بیدج تا برنامه دیگر با شما خداحافظی میکنیم. بدرود.
مهم است.
چه رادیویی گوش میکنید؟ رادیو فرهنگ. رادیو فرهیختگان.
یه جوری گفتین درد و تا واجه ها گلگون بشن از ما، میشه تو قلب سنگ جا انداخت، باید که عاشق شد همه با این صفحه آغاز تاریخه، پایان تاریخم همین صفحه است، اینجا که خورشید از نفس افتاد، جایی که دنیا پر شده از بمب‌هاست. دست حقیقت رو زمین افتاد، جلوی ماهو خون کردم، وقتی ستاره سرد و بیستون شد، خون خدا رو نیمه جون کردم. دست حقیقت رو زمین افتاد، وقتی جلوی ماهو خون کردم، ستاره سرد و بیستون شد، خون خدا رو نیمه جون کردم. وقفه میباره، بغض زمان از گری لبریزه، چندان نظمون واقع رد شد، چندان میشه فصل پاییزه، بیشک بهشته جای اونها که تو یه لحظه هم سوشم، هستی زمان مردم زمین دنیا، یک عمر هر لحظه سیاه پوشم. دست حقیقت رو زمین افتاد، وقتی جلوی ماه و خون کردم، سرد و بیستون شد، خون خدا رو نیمه جون کردم. دست حقیقت رو زمین افتاد، وقتی